سوال شده جناب استاد ملکی که اگر اسم رحیم ناظر به رحمت خاص خدا بر مؤمنان است، چرا در قرآن دو بار آمده که ان الله بالناس لرؤوف رحیم؟ ناس که شامل همه مردم است، نه فقط مؤمنان. حالا من توضیحاً عرض کنم که در تفاوت بین اسم رحمان و رحیم اینجوری بیان کردن آقایون مفسرین که اسم رحمان ناظر به رحمت عام الهی است که همه موجودات رو، نه فقط حتی انسان رو در بر میگیره، در بین انسان ها هم مؤمن و کافر رو همه در بر میگیره. اما رحیم ناظر به اسم رحمت خاص خداونده که فقط شامل مؤمنین میشه. حالا سوال عزیز شنونده این هست که در قرآن آمده که ان الله به ناس لرؤوف رحیم، اینجا ناس با توجه به اینکه هم شامل مؤمنین هست هم کفار، چطور اسم رحیم آمده؟ قاعدتا مثلا باید اسم رحمان میومد. حالا اینو به عنوان تبیین سوال گفتم و اعتراض
اصلا اینو بعد تبیین نکنید شنونده متوجه نمیشه که اصلا چیه. خیلی ممنون،
خواهش.
هر چی بود که دو نوع جواب داده شده. جواب اول این است که ناس خودش تقسیم میشه به دو قسم، مردم مؤمن و مردم غیر مؤمن.
بله.
بعد رؤوف همون رحمت عام است، منتها فرقش با رحمت اینجوری گفتن علامه طباطبایی فرموده که رؤوف همان رحمت منتها نسبت به کسانی که مبتلا به گرفتاری هایی هستند، اما اون رحمت که معنی همان رحمت عام است شامل همه، چه اونهایی که گرفتاری دارن چه اونهایی که گرفتاری ندارن. خب پس بنابر این رؤوف از خدای سبحان به ناس یعنی همه انسان‌هایی که این گرفتاری‌های دنیایی رو، حالا درد، رنج، مریضی، گرفتاری هست، شامل همه اونها هست. خداوند به همه انسان‌ها رأفت دارد.
بله.
رحیم مربوط به انسان‌های مؤمنی است که اون رحمت خاصه مربوط به قیامت است و اون نعمت‌هایی که در قیامت شامل حال انسان مؤمن می‌شود. بعضیا این گونه تفسیر کردن، گفتن پس رؤوف از خداوند سبحان به ناس، به همه مردم در دنیا، رحیم است یعنی اون انسان‌های مؤمنی که وارد قیامت میشن مورد رحمت خاص الهی قرار میگیرن.
یعنی در واقع رحیم به بخشی از مردم اشاره داره که اونا هم ذیل تعبیر ناس قرار میگیره.
بله دیگه.
بله.
یک تعبیر دیگه وجود داره، اینم اینه که رحیم، رحمان با رحیم کنار هم که قرار میگیرن اون میشه رحمت عامه، رحیم میشه بعد رحمت خاصه. اما در بعض موارد اگه این دوتا کنار هم نباشن، رحیم به معنی رحمت عامه هم آمده است که مصداقش اینجاست. اون وقت بر این اساس بگیم خیلی خوب، پس رحیم یعنی همون رحمت عامه، پس رؤوف چیه؟ میگه اون وقت رؤوف یعنی اون انسانهایی که گرفتاری هایی هم دارن، خدای سبحان نسبت به اونها مهربانی خاص داره، اگرچه رحیم از نسبت به همه اونها که حتی گرفتاری هم ندارن اون رحمت عامه شامل حالشون میشه. این دیگه از اون آیاتی است که اون عظمت رأفت و رحمت خدا رو داره نشون میده که ان الله بالناس لرؤوف رحیم. پس این دومیش این شد که رؤوف با رحیم همان به معنی رحمت عام است.
بله.
فرقش اینه که رؤوف نسبت به کسانی که گرفتاری هایی دارن، اما رحیم عام است از اونایی که گرفتاری دارن یا ندارن.
پس خلاصه فرمایش شما این شد که در واقع دو تا جواب هست، یکی این که
رؤوف نسبت به رحمت عامه دنیا،
بله، یعنی رؤوف رحیم که بعد از تعبیر ناس اومده، رؤوف در واقع اشاره به رحمت عام خداوند داره و رحیم اشاره به رحمت خاص خداوند داره که هر دو ذیل همون تعبیر ناس می گنجن. پاسخ دوم هم این بود که رحیم موقع اشاره به رحمت خاص داره که در کنار رحمان قرار بگیره و در غیر این صورت شامل همون رحمت کلی خداوند که نل و رحمتی وسعت کل شی قرار میگیره. خیلی متشکرم جناب استاد. حالا اون بحث رحمان و رحیم هم که اشاره به رحمت عام و رحمت خاصه بیشتر در همون موقعی است که دوتا اسم با هم در کنار هم میاد. خیلی متشکرم هم از جناب استاد ملکی که مسئله رو تبیین فرمودن و هم از این عزیز شنونده که نکات دقیق رو سوال کردن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. الله
الله پرسمان
والذین لا یشهدون الزور و اذا
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. جناب استاد، سوال شده که در آیه 157 سوره مبارکه اعراف چرا تعبیر انزل معه آمده است؟ مثلا چرا انزل الیه یا علیه نیامده؟ اصلا آیا مقصود از این نور قرآن است؟ اگر از فهمید میخواید این آیه با هم بشنویم بعد توضیح شما رو داشته باشیم.
الذین یتبعون الرسول عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم
همانها که از فرستاده خدا پیامبر امی پیروی می کنند، پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می یابند. آنها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد، اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش و گردنشان بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.
آیه 157 سوره مبارکه اعراف رو با صدای قاری هموطنمون جناب استاد کریم منصوری شنیدیم. جناب استاد سوال کردن که بعد از انزل چرا تعبیر معه آمده، یعنی با او. مثلا ما تعبیری که تو ذهنم میاد و معنوستره انزل الیه یا انزل علیه هست، یعنی بر او نازل شده، چون فهمیده نوری که با او نازل شده است. و سوالم کردن که آیا مقصود از این نور واقعا قرآنه؟
منظور از نور همون قرآنه.
بله،
نور یعنی همون قرآن. خدمتون عرض کنم نکته بعد این که قرآن که نازل شد، پیامبر که نازل نشد. این معیت یعنی قرآن که نور است بر قلب نازنین پیامبر نازل شده است. پس قرآن با پیامبر است، پیامبر با قرآن است. مثل همون حدیث معروف که علیون مع القرآن و الحق هم داریم.
بله.
و القرآن مع علیین دوباره داره که لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این تعبیرم دنبالش داره.
بله.
پس بنابراین این که فهمودن که آیا نور همان قرآن است، بله نور همان قرآن است.
خب یا این تعبیر معه با تعبیر اون الیه یا علیه که در قرآن هم زیاد به کار رفته چه فرقی میکنه؟
بله، من آیه رو بخونم اگه موافق باشین ترجمه. آیه 157 سوره مبارکه اعراف. الذين يتبعون الرسول. رسول کدام رسول؟ النبی. کدام نبی؟ الامی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات. عجیبه که اینا همش در تورات هم مشخص شده، اسم پیامبر، شخص پیامبر. دیگه در کجا؟ ول انجیل. در انجیل هم قصه پیامبر عظیم شان آمده است. و ینهاهم عن المنکر. خب اونها رو نهی کرده از منکر. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. طیبات رو حلال کرده و خبائث رو حرام کرده. و یزع عنهم اسرهم. این یکی از فلسفه های به اساس پیامبر عظیم شان و انبیا اینه که پیامبر آمده است برای اینکه قل و زنجیر را از دست و پای انسان‌ها باز کند. و الاغلال التي كانت عليهم، یعنی قل و زنجیرهایی که بر اونها بسته شده. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذي انزل معه. این که فهمیدید که چرا اله نیست، انزل معه یعنی قرآن با پیامبر است، پیامبر با قرآن است، نه به سوی پیامبر، با اون معیت. خیلی مطلب مهمی است که اولئک هم المفلحون. این اهمیت پیامبر عظیم الشأن رو داره بیان میکنه که چقدر پیامبر عزیزه، چقدر عظیمه، انگار پیامبر خود قرآنه. در سنن النبی داره از یکی از همسران پیامبر سوال کردن که اخلاق پیامبر چگونه بود. او میگوید که قرآن خوانده ای؟ میگه آری. میگه پیامبر همون قرآن بود. حتی نمیگه اخلاقش اخلاق قرآن بود، میگه پیامبر همون قرآن است. لذا این انزل معه، این تعبیر و تبعو النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، این معیت یعنی معیت قرآن با پیامبر عظیم الشأن.
جناب استاد، چرا تبعیت به اون نور در واقع نسبت داده شده؟ یعنی از مؤمنین در واقع اینجوری توصیف کرده که از اون نور تبعیت میکنن، در صورتی که خب پس پیامبران باید تبعیت کنن دیگه. در جای دیگه هم داریم که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی.
چون پیامبر هرچی میگوید از همون نور میگوید، یعنی قرآن با پیامبر معیت دارد. اگر از پیامبر تبعیت میکنن یعنی از قرآن تبعیت میکنن، اگر از قرآن تبعیت میکنن یعنی از پیامبر تبعیت میکنن. منتها این قرآن مجسم رو باید ببینن. حالا نه. اینجا خیلی من به نظرم، حالا یه وقت اگر توفیق شد به کمک شما یه بحثی اصلا مطرح کنیم، پیامبر در قرآن، چون پیامبر عظیم شأن خیلی به نظر من غریبه و مظلومه، کم بهش پرداخته میشه. یعنی حتی در بعثت پیامبر، حتی در شهید مطهری گله‌ای داره تو یکی از کتاباش، فرمود که پیامبر خیلی غریبه، خیلی مظلومه. مسیحی‌ها برای میلاد است مسیح چه کار میکنن؟ چه جشن و چه سر صدا و چه، ما برای پیامبر چه کار میکنیم؟ من حتی میگم بالاتر از این، میگم باید پیامبر رو بشناسیم تا قرآن رو بشناسیم، چون پیامبر عملیاتی شدن آیات قرآنه،
تجلی قرآنه،
تجسم قرآنه، تجلی قرآنه. خب پس سوالی که شما مطرح فرمودید این که تبعیت کنید از نوری که انزل معه، یعنی با پیامبر نازل شده.
بله.
خب پس جسم پیامبر که از بالا به پایین نیامده. این معیته هم نکاتی بود که عرض کردم، یه چیز اضافی هم داره.
بله.
با اینه که همراه با نزول قرآن بعثت پیامبر هم انگار نازل شد، انگار صادر شد. یعنی پیامبری پیامبر مع نزول قرآن است، با نزول قرآن است. پس از نوری تبعیت بکنید که با پیامبر نازل شد، یعنی پیامبری پیامبر هم با قرآن نازل شد، یعنی نبوت پیامبر نزولش با خود آیات قرآن یکی معیت داره. پس یک معیتی که قبلش عرض کردم، یکم این که از حیث ظاهری هم که بخوایم بحث بکنیم، نور نازل شد با پیامبر، یعنی پیامبری پیامبر، نه جسم پیامبر.
درسته. یعنی هر بارم که جبرئیل آیاتی بر حضرت نازل میکرد در واقع اون تجلی نبوت ایشون بود.
احسن. بله.
خیلی متشکرم جناب استاد. در این ایام فرخنده در محضر شما و عزیزان شنونده هستیم. یک بار دیگه جناب استاد خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
و همین خواهش می‌کنم و همینطور از عزیزان شنونده تشکر می‌کنم و یک بار دیگر میلاد مسعود حضرت ولیعصر ارواح نافدان رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
ای منتظران، ای منتظران، جهان می آید،
می آید،
آرامش جان عاشقان می آید، بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می‌بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می‌دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
به نام خدایی که از تصور من و شما به دوره و به ما نزدیکتر از رگ گردن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و لحظه های زندگیتون پر از شادی و نشاط. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و کلیدهای خوشبختی در دستان مبارکتون. از شما دعوت میکنم شنونده این قسمت از کلیدهای خوشبختی باشین به مدت 15 دقیقه. در برنامه کلیدهای خوشبختی تلاش کردیم با بهره‌مندی از کتاب سواد زندگی نوشته ی آقای مجتبی تونه‌ای شما رو با برخی از مهارت‌های زندگی بیشتر آشنا کنیم و راهی پیدا کنیم برای رسیدن به آرامش و همدلی. موضوع این برنامه احترام گذاشتن به حریم خصوصی دیگران. خصوصی به معنی مرزهای فیزیکی، ذهنی و احساسی مخصوص هر فرده که مانعی برای دخالت، مزاحمت، سودجویی و تجاوز دیگران به آزادی هر شخص به حساب میاد. حریم شخصی باعث میشه که هر کسی بتونه هویت، عقاید، نگرش و احساسات خودش را داشته باشه. پس خوب و لازمه که یاد بگیریم به حریم خصوصی دیگران وارد نشیم و امنیت دیگران رو به هم نریزیم.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه کلیدهای خوشبختی. حریم شخصی از حقوق اولیه همه ما آدم هاست. داشتن حریم خصوصی به ما اجازه میده که خودمون باشیم، همون جوری که دوست داریم فکر و رفتار کنیم، بدون اینکه نگران باشیم که دیگران ممکنه چطوری ما رو قضاوت کنن. به همین دلیل هم داشتن حریم شخصی برای همه خیلی مهمه. اصلا حریم شخصی یعنی چی و شامل چه چیزایی میشه؟ چقدر رعایت حریم شخصی دیگران براتون مهمه واقعا؟ خب حالا بریم نظر مردم رو در این مورد بشنویم. تعریف شما از حریم شخصی چیه؟
حریم شخصی اون دایره‌ای که افراد دوست ندارن دیگران ازش اطلاع داشته باشن.
حریم شخصی خب همون حریم خصوصی آدم هاست. هر کسی بالاخره دوست داره که یه حریمی رو برای خودش داشته باشه که کسی بهش تجاوز نکنه، حالا میتونه از بعدای مختلف باشه.
حریم شخصی این که به هر حال هر شخص یا خانواده ای محدوده ای داره، یه خط قرمزی داره که نمیخواد کسی تو حریمش نفوذ کنه، مسائل شخصی خانواده‌اش رو بدونه.
حریم شخصی چیزیه که متعلق به خودته، دلت نمیخواد کسی ازش سر در بیاره. مثل اطلاعات خانوادگی، کارمون، چیزایی که دوست نداشته باشیم کسی بفهمه جز خودمون.
حریم خصوصی و شخصی دیگران چقدر براتون مهمه و بهش احترام میذارین؟
خودم خیلی، یعنی اصلا دوست ندارم که هم کسی به حریم شخصی من مثلا ورود کنه، همونطور خودم هم ورود نمی کنم.
خب خیلی همونجوری میگه، هرچی برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند دیگه. بالاخره احترام به دیگران، همونجوری دوست دارم به خودم احترام قائل بشن و حریم شخصی ما حفظ کنم، قاعدتا همونجوری هم برای دیگران باید باشم.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی، دوستان، داشتن حریم خصوصی به ما اجازه میده که خودمون باشیم و به همون شکلی که دوست داریم فکر و رفتار کنیم، بدون اینکه نگران باشیم که دیگران ما رو چطور قضاوت خواهند کرد. به همین دلیله که حریم خصوصی برای همه مهم و محترمه. پس یاد بگیریم همونطور که دوست نداریم دیگران به مرزهای خصوصی ما ورود پیدا کنن، ما هم نخواهیم تا از کار دیگران سر در بیاریم. جناب آقای دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز شنونده رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم. موضوعی که امروز می‌خوایم چند دقیقه‌ای رو در خدمتتون باشیم، بحث احترام به حریم شخصی دیگران هست. اساساً هر کدوم از ماها اگه به خودمون رجوع کنیم و با خودمون خلوتی داشته باشیم، تقریبا یک انسان سالم میتونیم بگیم که این توقع و انتظار از دیگران داره که برای حریم شخصی اون احترام و ارزش قائل بشن و کسی به راحتی و بدون اجازه وارد حریم شخصیمون نشه. این موضوع موضوعی است که ذاتاً و فطرتاً همه انسان‌ها در واقع لازمه آرامششون و رشدشون هستش و معمولاً کسی که حریم و حرمت ما رو میشکنه و رعایت نمی‌کنه، ما معمولاً با اون زاویه خواهیم داشت. اینطوری نیست که اگر کسی اومد بدون اجازه، بدون اذن حریم ما رو نادیده گرفت، حریم شخصی ما رو نادیده گرفت، بخوایم به راحتی از اون موضوع بگذریم، مگر اینکه انسانی باشیم که برای خودمون ارزش قائل نباشیم و اینقدر که برای دیگران ارزش قائل هستیم برای خودمون ارزش قائل نباشیم. و الا یک انسانی که برای خودش ارزش قائل هست، قطعاً و یقیناً برای حریم شخصی خودش هم احترام و ارزش قائل هستش. رعایت حریم دیگران چه زمانی در ما نهادینه و درونی میشه و ما یاد میگیریم که به حریم شخصی دیگران احترام بگذاریم؟ زمانی که ما خردسال هستیم و در کنار پدر و مادر و والدین خودمون زندگی میکنیم، این موضوع از همون زمان باید در ما و در سیستم تربیتی ما نهادینه بشه. یعنی فرزند باید یاد بگیره که اتاق والدین، خواهر و برادرش، اونا وقتی در درون اونجا قرار دارن و در رو بستن، اونجا حریم دیه، بدون اجازه نمیتواند وارد اون حریم اونها بشه. موبایل و گوشی خواهر و برادر و پدر و مادر حریم شخصی اونهاست. بعد یاد بگیری که بدون اجازه دست به وسایل اونها نزنه و تا زمانی که از خودمون فرد اجازه نگرفته. لذا درونی شدن و نهادینه شدن احترام به حریم شخصی دیگران از همون دوران کودکی شکل میگیره. حالا وقتی که ما با افرادی در کنار هم زندگی میکنیم، به طور طبیعی باید انتظاراتمون رو با هم مبادله کنیم، انتظارات متقابل باید بیان بشه. در یک خوابگاه دانشجویی باید دانشجوها که در اون اتاق در کنار هم زندگی میکنن باید بنشینن، انتظاراتشون رو با هم مطرح کنن که آقا دوستان دیگه حق ندارن در واقع سرکشی کنن به داخل کمد دیگران، یا حق ندارن دست به وسایل شخصی دیگران بزنن. لذا تا زمانی که ما انتظارات و توقعاتمون رو در یک محیط از همدیگه به شکل شفاف بیان نمی کنیم، لذا می تواند عدم رعایت حریم دیگران به خوبی و به راحتی اتفاق بیفته و باعث کدورت و ناراحتی و سوء تفاهم بشه. لذا خیلی از مواقع به دلیل اینکه ما در روابطمون قانونمندی ها رو و انتظارات رو تبدیل به قانون و مقررات نمی کنیم، لذا نباید توقع داشته باشیم که دیگران حریم ما رو، حریم شخصی ما رو حفظ کنن.
کلیدهای
خوشبختی.
فلانی چقدر محاسن بلندی داره، چرا اینقدر چاق شده؟ اه نمیخوای ازدواج کنی و بچه دار بشی؟ راستی هنوزم حقوقت پایینه و مستجری؟ این سوالا و صدها سوال دیگه هست که حتما به من و شما ربطی نداره و حق نداریم در خصوصش پرسوجو کنیم. دوست من، حریم خصوصی یعنی یه چیز کاملا شخصی که ما اجازه نداریم بدون هماهنگی و بدون رضایت طرف مقابل ازش سر در بیاریم.
حریم خصوصی و شخصی دیگران چقدر براتون مهمه و بهش احترام میذاریم؟
عرضم به حضور شما که همونجور که من خودم دوست دارم کسی وارد حریم شخصی من نشه، تو حریم شخصی دیگران هم دخالت نمیکنم، وارد نمیشم و برام خیلی مهمه.
اهمیت بالایی داره، خیلی بهش احترام میذارم، همونطور که خودم دوست دارم دیگرانم به حریم شخصی من احترام بذارم.
خیلی به شدت، اصلا از کسی سوال نمی کنم، اصلا مثلا سینجی نمی کنم که چی شد، چرا مثلا این اتفاق برات افتاد، چرا اونجوری شد، چرا این کارو کردی، چون معتقدم که دوست ندارم کسی تو حریم شخصی دخالت کنه، بخاطر همین تو حریم شخصی کسی دخالت نمیکنه.
اسمش روشه دیگه، حریم شخصی، یعنی انسان دوست نداره که دیگران ازش اطلاع داشته باشن.
نه اصلا دوست ندارم هیچ کس به حریم شخصی دخالت کنه، بالاخره خصوصی خودمه دیگه، دوست ندارم.
تو حریم شخصی بقیه تون اسمش همراه خودشه، حریم شخصی، و برای هر شخصی مهمه، همونجور که ما نمیخوایم تو حریم وارد بشن، تو حریم بقیه هم برای اون مهمه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، هم نمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم نمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
بعضی‌ها فکر می‌کنن وجود حریم خصوصی نشون دهنده بی‌اعتمادی همسران یا افراد خانواده به همدیگه است و این تصور از اونجا ناشی میشه که افراد به اشتباه وجود حریم خصوصی رو مساوی با دروغگویی و مخفی‌کاری در نظر می‌گیرن، در حالی که اگه تصویر درستی از این موضوع داشته باشن متوجه میشن که میتونن به هم اعتماد داشته باشن، اما در عین حال هر کدوم حریم خصوصی هم داشته باشن. جناب آقای دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
بعد از مواقع واقعا فرد در یه خانواده بزرگ شده که داری از مباحث براشون اصلا حریم نبوده، حریم شخصی نبوده، لذا فرد در محیط کار جدید، در محیط تحصیلی جدید، در سفر، در ارتباطات دوستانه و کاری، حتما و حتما باید بشینیم انتظارات رو به هم بگیم. بعضی از مواقع واقعا در یه خانواده مثلا دست گذاشتن به موبایل دیگری و عضو خانواده اصلا جزء حریم شخصی حساب نمیشه و بر اونها عادی هستش، اما باید ما این موضوع رو به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که افرادی که دور هم جمع میشن با تربیت‌های گوناگون، با شیوه‌ها و الگوهای تربیتی متفاوت کنار هم جمع شدن، لذا در محیط جدید باید یک مقررات و قواعدی که با نظر همه افراد در اون جمع این مقررات تعیین میشه، حتی بعضی از مواقع به صورت مکتوب و امضا شده توسط افرادی که در اون مجموعه در کنار هم زندگی میکنن، بعد نوشته بشه و بر روی حالا دیوار نصب بشه و این خیلی مهمه.